أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تفصیل این که این نصوصی که وارد شد در باب توکید عرض کردیم، اینجا آوردیم که چهار طایفه. طایفه اول اونیست که دلالت دارد بر عدم جواز وکالت و توکیل در طلاق مطلقا، در باب 39 از ابواب مقدمات طلاق که روایت پنجم عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سماعه جعفر بن سماعه جميعا عن حماد بن عثمان عن زراره. خب چند تا فتحی درش هستن، لذا این میشه موثقه، سند معتبر، حجت، چون در حجیت فرقی بین روایت موثقه صحیحه حسنه نیست، همه این حجت هم. به لحاظ این که در موثقه راویش ولو یک نفر در یک طبقه هم سنی باشه میشه موثقه، اگر سنی نباشه لیکن تصریح به وثاقتش نشده باشه، تعریفی مدحی دارد که دلالت بر حسن حالش داره، این میشه حسنه. صحیح همون است که تصریح به وثاقتش شده باشه، امامی باشه. معتبره اون است که هیچ کدوم از اینا رو ندارد، لیکن بر مبنای قائل به اعتبار روایاتش میشیم، مثل کونه من المشاهیر لو کان فیه قدح لبان و توثیقات قمیین که کان دعوهم الجر و ادنا مناسبت و سایر قرائن دیگری که در قرینیت اونها در دلیلیت اونها برای اعتبار روایت اختلاف شده است بین رجال بین فقها ها، و اگر فقیه بتواند اثبات بکند دلیلیت این وجود رو، میتوند حکم بکند که هذه الروایه معتبرتون، این روایت موثقه هست و خاطر اون رباطش علای آدن واجد مداک حجیت هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تجوز الوکالت فی الطلاق. خب ما باشیم این اطلاق کلن وکیل چه زن باشه چه مرد باشه کلن در طلاق به وکالت نمیشه، در حالی که مورد اجماع همه فقهای ماست، یک نفر مخالف وجود ندارد که در طلاق میشه وکیل مرد گرفت، و در روایت هم هست، روایت بعدی که میخونیم خودش تصریح داره. فلذا به این اطلاق نمیشه به این گونه عمل کرد. حالا کل فی الجمله روایت موافق داره، لیکن مطلقش رو نمیشه قبول کرد، ولی معذالک شیخ اینو هم کرده برای حضور زوج. در زیل همین روایت صاحب وسائل عبارتش اینه: اقول حمله الشیخ یعنی شیخ طوسی علی حضور زوج. خب و خص الاحادیث السابقه بالغائب، این نصوصی که جلوتر بود که دلالت دارد بر جواز توکید در طلاق، اونا رو هم کرده در جایی که خود زوج نباشه در مجلس طلاق. وقتی که نباشه خب میشه نفر وکیل گیره، ولی خودش باشه با حاضر باشه در حضورش ما یه وکیل بخوایم بگیریم، این رو شیخ گفته که جایز نیست و این روایت رو حمله بر این میکنه. این حرف هم درست نیست، چون اینا منتظر نیستم خیلی از فقها، خب حاضر هست عامیه. الان تمام این مواردی که طلاق میخونن طرف عامی هست، یک وکیلش که روحانیه، یک مجتهده، یک فقیه، یک عالم هست، در حضورش میاد این طلاق رو به عنوان طلاق موکل خودش رو ایقاع میکنه. این در حال شیخ اینجور هم کرده، خودشون میگه یحتمل الحمل علی التقیه، حمل بر تقیه بکنیم، که کلن اهل سنت در طلاق وکالت رو جایز نمیدونن. اینجور که ایشون هم کرده صاحب وسائل، باید اهل سنت طلاق رو در وکالت در طلاق جایز ندونن که ایشون هم کرده دیگه. خب اینم یه حملیه. بعد میگه که به حمل بر انکار بکنیم، مثلا حضرت فرمود اینجوری که لا تجوز الوکالت فی طلاق، این یعنی سؤال انکاری، آیا میشه که وکالت جایز نباشه؟ یعنی اثباتش، این حرف خیلی پرتیه، نمیشه این رو قبول کرد اینجوری. در حال این روایت مقتضای قاعده و صناعت اینه که چیکار بکنیم، روایاتی که به نص یا اجماع اینو تقیید میزنه، این اطلاق رو چیکار بکنیم؟ آقا تقیید بزنیم. حالا در طواف دیگه میایم میگیم. خب این یک روایت. روایت طایفه دوم روایتی است که دلالت دارد بر این نکته، من اینجا آوردم نکته خوبیه، و این است که حمل بر تقیه ما گفتیم اولاست بر حمل بر کراهت، چون حمل بر کراهت هم کرده صاحب وسائل این رو، یعنی هم این لا رو حمل بر کراهت کرده، چون نصوص قبلی داده به جواز دیگه. خب این گفت لا یجوز، ما گفتیم این درست نیست. لا یجوز اگه صیغه نهی بود، مثلا لیس، مثلا لا توکل مرد بگه لا توکل فی طلاق، مثلا به صورت نهی، مثلا لا وکالت فی نهی، اینم خوبه. لا وکالت فی طلاق، اینم خوبه. این لا وکالت فی طلاق این نفیه، مثلا این حال باید کراحت بکنیم. اگر صیغه نهی بتونید شما درست بکنید اون بهتره، یعنی اونی که متعقن میشه حمله بر کراحت کرد نهیه، چون لای ونی نفی هم باز نفی جواز هست، ظهور در این داره. ولی اگه لای ناهیه باشه حمله بر کراحت درسته، که لا تفعل، خب این به کراحت هم صادقه، میشه به صیغه لا تفعل. کراحت هم کثیرن در نصوص ما اراده شده است، کسی به استعماله، فلذا حمله بر کراهت میکنن. ولی لا تجوز، لا یجوز، این قابلیت حمله بر کراهت چی آقا؟ نداره دیگه، کراهت قطعا یجوزه، فلذا این فرمایششون درست نیست. اگر هم دارش ببینیم کراهت رو با حمله بر تقیه، تقیه اولاست که اونا اهل سنت غالب تقیه هستن، ولی ما عرض میکنیم هیچ کدوم اینا ملزمی ندارد. ما اطلاق رو به قدری که بعد از تقیید به ملاحظه سایر نصوص چیکار میکنیم آقا؟ اخذ میکنیم. حالا ببینیم اگر اشکال پیش نیاد که تخصیص اکثر مستحجن لازم بیاد. نه اگر مرد باشه میشه توکیل کرد اینجور، و هم باید بکنیم بر زن، اونم زنم الان تفصیله در فردی مثلا جایز نباشه که بعضی فتوا دادن. ما که آخر الان به این نتیجه میرسیم که به توکیل جایزه. در حال این یک روایت. روایت بعدی چیه؟ دلالت دارد که اگر جنس رجل باشه به خودت جایزه، مثل صحیحه سعید اعرج عن ابی عبدالله علیه السلام در همین ابواب هست، مقدمات طلاق، منتش باب بعد 41 هست، که دارد که اینجور دارد، باب 39 هست، در اینجا دارد که سألته عن رجلن امر امرأته الى رجلن جعل امر امرأته الى رجلن، امر زن خودش رو به دست یک مردی داد، یعنی به این معنا که اینکه طلاق بدیم بده او رو یا خیر، به اون مرده گفت که هر موقع شما تشخیص دادی این رو طلاق بده. اینجوری جعل امرأتهی الی رجلین معناش اینه، نفهمده وکلهو فی امر امرأتهی، جعل امر امرأتهی، این میتونه بینه ظهور در این داره که خلاصه تشخیصش هم با همین شخصه و میتونم به معنای توکید هم باشه که یعنی کلن تو وکیل من هستی که هر موقع من اشاره کردم گفتم زوجه من رو طلاق بدی. این به این کیفیت هر دوشو قابل صدقه، شد اولی صدقش بیشتر باشه اولا باشه تا دومی. فقال اشهدو انی قد جعلتو امر فلانتا الى فلانن، فامیلا رو جمع کرده دوستان، گفته که شاهد باشید که من امر او رو یعنی امر طلاق او رو دیگه به دست کی دادم؟ فلان کسی که وکیل من هست. فیطلقها، اون مرد امیر رو طلاق میده. ایجوز ذلک للرجل؟ فقال نعم، فرمود بله جایزه. و روایات دیگری هم هست در همین مصدر، باب 39 حدیث بله 1 و 2 و 3، در باب 39 حدیث یکش که مربوط به سید عرج بود خوندیم، و دوش موثقه سکونی هست. قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل جعل طلاق امرأته به ید رجلینه فطلق احدهما و ابى الاخر فابى امیر المؤمنین ان یجیز علیه السلام ان یجیز ذلك حتی یجتمع جمیعا. ولی دیگه وقتی که به دو نفر میگه به شما دو نفر سپردم، اگر جدا جدا بگه، ببینید یه موقع است که یکی رو جدا میبینه میگه آی فلانی مش تقی، من امر خانواده رو به تو سپردم اجده طلاق، بعد جدا در یک روز دیگری در یک مجلس دیگری به خالد میگه که خالد من امر طلاق زوجم رو به شما سپردم. این معنای عرفیش این است که هر یک از اینا اگه طلاق بدن کفایت بکنه، یعنی انضمام از اینا فهمیده چی آقا؟ نمیشه. ولی اگه دوتایی با هم باشد بگه که رو بکنه به دو نفر بگه من امر طلاق و زنم رو به شما دو نفر سپردم، این عرف چه استفاده میکنه؟ یعنی با مشورت هم دیگه، با هماهنگی هم دیگه، اتفاق نظر هم دیگه. لذا این روایت از این قبیله، فی رجل جعل طلاق امرأته، طلاق امرأته به ید رجلینه، ظاهرش در اینه. لذا حضرت فرمود که خب یکی مخالف یکی موافق فایده نداره، هر دو باید موافق باشن چون به دست هر دو با هم سپرده، به شرط انضمام هست. بعد در روایت دیگری دارد که رجلون در روایت ابی هلال رازی قلت در ابی عبدالله السلام رجلون وکل رجلن یطلق امرأته، این دیگه جعل امر نیست، اینه رجلون وکل رجلن یطلق امرأته، یه شخص وکیل کرده زنش طلاق بده. بله اذا حاضت و تهورت، اینه بعض اینکه ادهش تمام شده تا طور حاصل شد. و فقر اجر رجل فبدا لهو فاشهده انهو قد ابتلا ما کان امرهو و انهو قد بدا لهو فی ذالک قال فلیعلم اهلهو ولیعلم الوکیل. بله بعدن این مرده که خارج شد، یعنی همین کسی که موکله، این رجلی فاعل خرجه خود موکل هست. موکل وقتی که الان جلسی خارج شد گفت من پشیمون شدم این آقا وکیل کردم اینا، حضرت فرمود که این باید اطلاع بده، چون بدون اطلاعشون ممکنه که طلاق بده واقع میشه، اگر اطلاع نداد این امرش زارش اینه که باید اطلاع بده، این اگر اطلاع نداد چی آقا؟ اون طلاق اون وکیل نافذه چون اطلاع نداده. و در روایت مسمع دارد عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل جعل طلاق امرأته به ید رجلین فطلق احدهما و ابى الاخر فابى علی علیه السلام ان یجیز ذلک حتی یجتمع علی الطلاق. خب این روایاتی است دلالت دارد. ولی این یک روایت میگه که لا تجوز الوکالت فی الطلاق، این روایت پنجم. خب نه میگن جایزه، ما باشیم و اگر صناعت فقه چی میگه؟ میگه حمله بر کراهت بکنیم. شیخ صاحب وسائل میگه با، ولی اشکال برایشون چیه؟ این میگه لا تجوزو، لا تجوزو قابل حمله بر کراهت چی آقا؟ نیست. پس باید چی کار بکنیم؟ بگیم که این تقیید میخوره، اون جواز رو، جواز وکالت رو حمل کنیم بر همون رجل، چون هر چهار تا در مورد رجل اومده. به این لا تجوز رو حمل بکنیم بر چی؟ مرعه. توجه فرمودید؟ مرعه. مرعه رو بگه آقا، مرد بگه من امر خودم رو به تو سپردم که تو وکیل من باشی. یا یه زن دیگری رو، چون چند روایتی که خوندیم همه در مورد این بود که مردی رو گفت و وکیلم باشی، گفته ای فامیلا اقربا بدونید که من امر خودم رو به کی سپردم؟ به این شخص رجل. همه چند روایتی این بوده، یک دونه از اینا راجع به این که زن رو وکیل کرده باشه چی؟ نداره. خب ما اینجا بگیم که اینجا مقصود نیست که به زن رو وکیل کرده باشه، ولی اگه نصوص بعدی رو شما ببینید، هیچ کدوم از اینا منعی ندارد که یک زن دیگری رو وکیل بکند. معلوم میشه اون هم تحت ادله وکالت، وکالتش جایزه. فقط همسر خودش رو اگر وکیل بکند، این نصوص بعدی این رو منع میکنه. حالا اینم نصوصی که منع میکنه همسر خودش رو، خودش مختلفه، لسانش مختلفه. بعضی ها ظهور دارد در این که بدون توکیل امر طلاق رو بسپره به دست زن، که این ما میگیم باطل هست، این میگیم لغوه، و این میگیم حتی موجب بطلان میشه. توجه فرمودید؟ ظاهر روایات اینه. حالا این طایفه بعدی رو میخونیم ببینید. طایفه ثالث معدل من نصوص بچی، برای این که جعل امر طلاق به ید زوجه واقع بشه، او اختیار داده باشه. موثقه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل اذا خیر امرأته، سوال کرده اگه مرد تخییر کرده اختیار امر طلاق رو به دست زوجه سپرده، گفته که شما ای زوجه من اختیار امر طلاق رو به دست خود سپردم، خود صاحب اختیاری، این هر ما خواستی طلاق بگیر خودت، حضرت همون جایز نیست. قال انما الخیرت لنا، ما اهل بیت این اختیار رو داریم. اینجا ما اهل بیت این اختیار رو داریم دوتا معنا داره، یعنی ما میتونیم امر این طلاق رو به دست همسر خودمون بسپاریم، یک معناش این میتونه باشه، کمان که دست خدا سپرده، کمان که در زیدش هم میگه. یکی این که نه، ما هستیم که باید اجازه بدیم، ما باید حکم بکنیم، حکم به دست ماست که آیا برای رجال مؤمنین جایز هست که امر طلاق رو به دست زنشون بدن یا نه. مرد چه کار است که خودش این امر طلاق رو، اختیار رو به دست کی بده؟ به دست زن بده. ما اگه بگیم میشه، ولی اینا بده نمیشه. به نظرم همین دومی درسته، چون اون اولی مخصوص رسول خدا بوده، فلزا حضرت قضیه رسول خدا رو میارد برای اینکه تعدیل بکند منع خودش را. چقدر فرق است بین مطلب اول و دوم، خیلی ظریف دقیق نگاه بکنید. برای اینکه خودش من بعد از اینکه کرد گفته نمیشه، میخواد بگه نمیشه، تعلیلش رو داره میاره. چرا میگم نمیشه؟ چرا؟ برای اینکه اون اختصاص داشت به کی؟ رسول خدا. ببینید، قال علیه السلام انما الخیرت لنا لیس لأحد و انما خیر رسول الله. همین امروزی که ما صبح بگه این آب نداره. صلوات بفرستی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خب آب رو بیار.
روزا همه روز میذاشتی اینجا. دو تا معنا گفتم، این دو تا معنا رو متوجه شدی چی شد دیگه؟ خب الان میخونم ببینید با کدوم یکی از این دو معنا سازگاری بیشتر داره. حضرت فرمود که انما الخیرت لنا لیس لحدن و انما خیر رسول الله لمکان عایشه فاخترن الله و رسوله ولم یکن لهن ان یخترن غیر رسول الله. فرمود که اختیار امر طلاق که مرد بتونه طلاق بده یا نه با ماست. بعد فرمود که رسول خدا رو اگه میگی طلاق اختیارش به دست زوجه داده، دلیل داشته، یعنی یک وجهی داشته که مختص بود به خود رسول خدا و اون این بود که اونا حق اختیار نداشتن. فاخترن الله و رسوله ولم یکن لهن ان یخترن غیر رسول الله. یعنی اونا میدونستن که چنین اختیاری ندارن. اون تا مراتب پیامبر فرمود که اگر شما بخواید اختیار بکنید خودتون رو به طلاق رو، من ابایی ندارم، یعنی منی که پیامبر باشم ابایی ندارم، اما عذاب خدا در انتظار شما چی هست. به این یعنی که انم خود بگو اونجا هم اینجور نبود که جائز باشه، که نه حضرت میخواد بگه من به عنوان شخص نیستم که مانع بخوام بشم، من حرفی ندارم. اینجور ولم یکن لهن نداره، نفرمود و کان یعلم صلی الله علیه و آله و سلم انهن لا یخترنه. اینی که شما میگی با این عبارت سازگاری داره که گفتم الان. تعجب فرمودی این میگه بلدم یکون لخونه. خب این یک روایت. روایت بعدی موثقه ایس ابن قاسم هست، چون در همین باره هست، اونم همینجوره. انا به عبدالله علیه السلام قال سهل تو هم رجلن خیرم رعتو فختارت نفسا بانت منه، قال علیه السلام لا، جایز نیست. انما هازا شیون کان لرسول الله. این الان همون حرفی که گفتم رو چی آقا دقیقا تایید میکنه، یعنی که ما اهل بیت هم میتونیم شما انما خیرت لنا معناش نیست که ما میتونیم همسر خودمون رو مختار بکنیم که خودش طلاق بگیرن، یا اگر اختیارم طلاق به اینا بدیم. دو تا احتمال گفتم خاطرتون هست چی بوده؟ خیرت لنا، یعنی اینکه ما میتونیم همسران خودمون چنین این کار بکنیم.
یه
وجه اوله هم دیگه، وجه اوله. وجه دوم چی بوده؟
دومان
شاره، اینکه ما چنین اجازهی نمیدیم، امر ولایت بر این حکم با ماست. این دومی رو تایید میکنه کاملا. ببینید فرمود لا، جایز نیست. انما هازا شیئون کان لرسول الله، آره، معناش اینست که ما هم حتی چنین کاری خودمون نمیکنیم، نباید بکنیم. انما کان شیئون کان لرسول الله خاصتن امر بذالک ففعل، خدا من بهش امر کرد چنین چیزی بکنین، بگوین حرف رو، او انجام داده. ولو اخترن انفسهن لطلقهن، این معناش این نیست که همه طلاق به دست اینا داده. اگر اونها میگفتن ما رو طلاق بده، ما طلاق رو اختیار کردیم، خودمون رو اختیار کردیم که خودمون باشیم و خودمون آقای خودمون، خانم خودمون باشیم، اون وقت حضرت طلاقش میداد. طلاق رو کی میداده؟ خود حضرت میداده. طلاق رو خود حضرت میداده. در طلقهن اینجوری. و هوا قول الله عز و جل قل لازواجه که این کنتن تردن حیات الدنیا به زینت آف تعالین امتی کن و اسرح کن سراحا جمیلا، که هم امتع کنه و هم در وقتش اگرم خواستید من شما رو طلاق میدم. این روایت دلالت دارد. و روایت بعدی مرسل ابن بکیر هست، فمرات نکاح رجل فاستغت المرأه و شرطت علیه ان بیده الجماع و طلاق فقال خالف السنه و ول الحق من لیس اهلو، حق رو کسی داده که اصلا صلاحیت نداره. و قضا علیه السلام ان علی الرجل الصداق و ان بیده الجماع و طلاق و تلک السنه، اصلا این شرط لغوه، یعنی این درسته و این شرط چیست آقا؟ لغوه. و روایات بعدش اینا دلالت دارد که لخره جایز نیست که مرد امر طلاق رو به دست کی بده؟ زن بده. روایت زیاد آوردیم ولی که همین چند تا بس. طایفه رابع کدومه؟ اونی که دلالت کرد که اگر طلاق به دست زن داد مخیرش کرد، این در صورتی که در حال عده نبود، این یک. و دیگه این که اشهاد به شاهدین کرد درسته، اما اگر نه در حال عده بود یا اشهاد به شاهدین نکرد درست نیست. یه چنین تفصیلی رو این گذاشته. بین این دو طایفه اگر بخوام جمع بکنیم، طایفه دوم تقیید میزنه اون رو، میگه در صورتی میشه زوج رو به اصطلاح طلاق رو به او بگه، طلاق بده، یعنی به او بگه مطلقه باشی که او شاهدن بیارد. ببینید متنش اینه، صحیح محمد بن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام قال اذا خيرها و جعل امرها بيدها في غير قبل عدتها، غير قبل عدتها یعنی در حال عده باشه، در حال عده، غیر قبل عدتها یعنی در حال عده. این تعبیر حالا شاید راوی نقل و مظنون کرده ولی امام رسول اینجوری تعبیر کرده، و جعل امرها به یده فی غیر قبل عدتها یعنی بعد تمام عدتها، یعنی حال عده، من غیر ان یشهد شاهدین فلیس به شیء، این درست نیست. این قانون خواهد بگیش اشهاد شاهدین معتبره و الا اون مشکلی نداره. و این خیرها و جعل امرها به یدها به شهادت شاهدین فی قبل عدتها، قبل از این که بشه در حال حیض بشه، اونجا فهیه بالخیار مالم یتفرقا، اینجا این زوجه به اختیاره، میتونه طلاق بگیره میتونه طلاق نگیره. فختارت نفس فین اختارت نفس ها فهیه واحدت ها، یه طلاق، طلاق رجیه حساب میشه و هو احق به رجعت ها. در اینجا تون طلاق رجیه مرد میتونه به چکار بکنه؟ رجوع بکنه. و این اختارت زوجه ها فلیسه به طلاقه، یعنی کنه میخواد که این طلاق اول رو چین اختیاری رو داره. توجه فرمودید. بعد در روایت دیگری در صحیح حسین ابن زیاد ان ابی عبدالله علیه السلام قال الطلاق ان یقول الرجل لامرأته اختاری، طلاق این است که مرد به زن بگه مرا اختیار بکن. فین اختارت نفسها، گفت نه من نمیخوام با تو باشم، من خودم رو از تو طلاق دادم، طلاق گرفتم از تو.
اختیاریش فقط در امر اختیار من، اختیار کن یا باش یا برو.
اختیاری نه اختیار کن، بله بله درسته، بله اختیاری نه اختیاری، اختاری یعنی باید اختیار بکنی، بالاخره یا طلاق بگیر یا با من باش. بله اختاری صیغه اون مؤنثه، یعنی اختیار بکن یا طلاق را یا اینکه با من باشی. الطلاق ان یقول الرجل لامرأته اختاری، یعنی اختیار بکن، یعنی به این کیفیت خودت یکی از این دو اختیار بکن. فاین اختارت نفسها فقط بانت منو، اگر گفتم من از تو متعلق شدم، طلاق گرفتم، جدا شدم، اینجا جدا میشه. و هو خاطر من الخطاب، اینجا دیگه باید دوباره خواستگاری بکنه، مثل یکی از خطاب دیگه از زنان دیگه خواستگاری بکنه. و این هم اگه بخواد دوباره ازدواج بکنه باید چی کار بکنه؟ آقا خواستگاری بکنه. بین اختارت زوجها فلیس به شیء او یقول، یا اینجور بکنه یا بگه چی، انت طالقون فای ذلک فعل فقط حرمت علیه، چه بگه تو اختیار بکن یکی از این دو رو و زوج اختیار بکنه طلاق رو، اینجا مطلقه میشه. و یا این که بگد انت طالقون به اینم که میشه متعلقه میشه، به یکی از این دو متعلقه میشه. و در هر حال این توائف نصوصه و مقتضای جمع بین نصوص، مطالعه بکنید بعدا توضیحش بیشتر میاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.